دیگه برای اقامه نماز عشا میدونم زحمت هم هستش برای همه اعضا و اساتید خودم، ولی برای نماز تشریف ببرید داخل صحنه اصلی و شبستان مسجد، ان شاءالله اقامه نماز عشا اونجا برقرار خواهد بود.
بنیان فردا عنوان برنامه بعدی است که در این لحظه به شما دوستان تقدیم می‌کنیم.
بنیان فردا. به نام پروردگار مهربان عالمیان، سلام و دعای سلامت برای شما مخاطبان ارزشمند و دوستان خوب رادیو فرهنگ. با برنامه دیگر از مجموعه بنیان فردا اینجاییم تا از تحکیم و تقویت بنیاد و بنیان فردا بگوییم و بشنویم. اهمیت خانواده در جامعه مدرن زمانی مشهود است که تحقیقاتی را در مورد موضوعاتی مثل جرم و جنایت و اقتصاد و خدمات اجتماعی بررسی می‌کنیم. نقش خانواده در جامعه ایجاد حس تعلق در فرزندان است. از طریق این کارکرد اصلی خانواده، کودکان می‌توانند مهارت‌های اجتماعی را بیاموزند. این به آنها کمک می‌کند یاد بگیرند تا با هم تعامل داشته باشند و برای بهبود یکدیگر تلاش کنند. خانواده ها نیز مسئولیت تربیت فرزندان و القای ارزش های خانوادگی را بر عهده دارند. این باعث تربیت شهروندانی می شود که برای رسیدن به اهداف از راه های مدنی تلاش می کنند و اهل همفکری و همدلی هستند. کانون خانواده نقش مهمی در تبدیل شدن افراد به افرادی بهتر و شهروندان به شهروندانی بهتر ایفا میکنه. مجله بنیان فردا رو ورق میزنیم و در بخشی دیگر همراه هستیم با آقای دکتر علی صدرا، مدرس سبک زندگی، مهمان دانشمند و ارجمند این برنامه. سلام به شما، خوش آمدید.
سلام عرض ادب خدمت همکار ارجمندم خانم گردکاید بزرگوار، به مثل همیشه سلامی به گرمی نان و تنور، سلامی به یاران سنگ صبور. به نام خداوند دلهای پاک، با نام و یاد خدای مهربان، با افتخار در خدمت شما دوستان دوست داشتنی بنیان فردا هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر صدرا. در جلسات پیشین درباره شناخت و تربیت نوجوانان صحبت کردیم. فرمودید که سن نوجوانی اولا پایین تر آمده و محدوده 10 تا 19 سال رو در جامعه ما شامل میشه و به موضوع عزت نفس اشاره کردید، به اعتماد به نفس اشاره کردید و تأکید داشتید به این مطلب که والدین نباید فراموش کنن که عزت نفس بسیار بسیار با اهمیت، اگرچه که شاید ما والدین بیشتر به مقوله اعتماد به نفس بچه هامون توجه میکنیم. فکر میکنم چند نکته کوتاه و و جمع‌بندی عزت نفس از جلسه پیشین باقی ماند که از شما بشنویم و بعد بریم سراغ بحث بعد.
بسیار عالی خانم گردکایت، شما خودتون خیلی شیوا و به شدت بلیغ عزت نفس و اعتماد به نفس و اهمیت هر کدوم رو جمع‌بندی فرمودید. خلاصه این که پدرها و مادرها برای بالا بردن عزت نفس فرزندانشون، به ویژه تر نوجواناشون، یک، زن و شوهر ارتباط خوبی با هم داشته باشن، دو، وقت کافی برای فرزندشون بگذارن، به ویژه تر وقت برای موارد مورد علاقه فرزندشون، سه، خیلی فرزندانشون رو گرفتار تشریفات تجملات نکنن.
بله، باید و نباید.
گاهی اوقات ساده زیستی در عزت نفس فرزندان بیشتر از تجملات و تشریفات موثره. و چهار، نسبت به سواد مالی فرزندانشون توجه داشته باشن، نکنه خدای ناکرده فرزندشون در دوره نوجوانی از سواد مالی غافل باشه، و ضمناً نسبت به سواد عاطفی و رابطه فرزندانشون توجه داشته باشن تا انشالله فرزندانی با عزت نفس کافی داشته باشن.
انشاءالله. از شما متشکرم و اگه موافق باشید بریم سراغ بحث گسترده بعدی که اون هم عواطف و احساسات و هیجانات در دوره نوجوانیه.
بسیار ممنون، بروی چشمم. خانم گردکاد بزرگوار، حضور ذهن دارید؟ عرض کردم در یک پژوهشی مشخص شد ما انسان‌ها قریب به 70% عمرمون صرف ارتباط میشه. ارتباط با همسایه، ارتباط با همسر، ارتباط با فرزند، ارتباط با اقوام و بستگان، ارتباط با همکاران، ارتباط با خریدار، ارتباط با فروشنده، ارتباط با عزیز رانندگی که ما رو تا یه مقصدی همراهی میکنه، و ارتباط، 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 حتی ارتباط با خود، ارتباط با طبیعت، ارتباط با خدا. قریب به 70% عمر هر یک از ما و شما صرف ارتباط میشه.
بله.
حالا جالب اینجاست که ظاهرا مطالعات نشون داده قریب به 90% مردم سواد کافی در زمینه رابطه ندارند. چیزی نزدیک به 10% از مردم سواد کافی در خصوص ارتباط دارند. دوستان خوب رادیو فرهنگ و به ویژه تر برنامه وزین بنیان فردا، ما برای یک ارتباط موفق دست کم بایستی نقش دو عامل رو جدی بگیریم. عامل یک، شناخت کافی، و عامل دو، مهارت کافی.
بله.
من قرار است با فرزند نوجوان خودم در ارتباط باشم. برای یک ارتباط مناسب با فرزند نوجوانم باید یک، شناخت کافی از نوجوان خودم داشته باشم، و دو، مهارت‌های کافی برای ارتباط گیری با او رو بلد باشم.
بله.
خانم گردکاد بزرگوار، بد نیست اینو به عرض برسونم، گاهی اوقات پدر مادرها به من میگن آیه صدرا، من 19 سال، 18 سال، 17 سال، 20 سال واسه این پسر و دختر زحمت کشیدم، چه خونه دلها که نخوردم.
بله.
و چقدر از خودگذشتگی ها که نکردم. من گاهی اوقات به این پدر و مادر میگم که میشه با این فرزند دلبند شما یه گفتگویی داشته باشم؟ فکر میکنید بعد از گفتگویی که با این آقا پسر و دختر خانم و نوجوان دارم به چه نتیجه‌ای میرسم؟ در بسیاری از مواقع به این نتیجه رسیدم که پدر و مادر او شناخت کافی و مهارت کافی برای ارتباط گیری با احساسات او، برای ارتباط گیری با عواطف و هیجانات او، چیزی که موضوع ارزنده گفتگوی چند جلسه ما خواهد بود،
چیزی که خیلی دختر و پسرها تو این سن درباره مخاطبشون، درباره همراهشون اشاره میکنن، اینه که خیلی خوب منو میفهمه، خیلی خوب منو درک میکنه.
درود خدا بر شما خانم گردکاد بزرگوار، خداوند امثال شما رو برای جامعه ما زیاد بگرداند و وجودتون با برکت و با عزت مستدام. در روانشناسی گشتالت یک قانون و اصلی است به نام زمینه و شکل. زمینه یعنی چی؟ حال ما آدما میشه زمینه. شکل یعنی چی؟ مدل رفتار دیگران با زمینه و حال ما رو میگن شکل. بگذارید من یک مثال ساده بگم.
بله.
ایام امتحانات، فرزند ما امتحانش رو داده، پای هفتم، هشتم، نهم، یازده، دوازده کنکورش رو داده، نتیجه گرفته، و این نتیجه، نتیجه دلخواه خود او و خانوادش نیست. الان زمینه او نوجوان، حال اون نوجوان چه شکلیه؟ قطعا زمینه و حال خوبی نیست، زمینه و حال بدیه. حالا شکل رفتار خانواده اگر به گونه‌ای باشد که زمینه او رو بدتر کنه، این رتبه از که آوردی؟ این درصده که گرفتی؟ این معدل از که آوردی؟ اگر شکل رفتار بدتر باشه به نظر شما چه اتفاقی میفته؟ حال ایشون بدتر میشه. ولی اگر خانواده بدانند که الان باید چگونه رفتار میکردن، بله، با احساس او، با عواطف جریحه دار شده او، با حال بد او، یقیناً او آسیب کمتری میدید، حال بهتری رو تجربه میکرد. خانم گردگاد بزرگوار، اتفاقا من میخوام از این فرصت استفاده کنم،
بله،
به یکی از اتفاقات ناگواری که در روابط زوجین گاهی قد رقم میخوره. درسته که مقوله نوجوانه، ولی نوجوان به هر جهت متأثر از روابط پدر و مادرش هست. اجازه بفرمید یک نکته خیلی دقیق رو به عرض برسانم. گاهی اوقات یک خانمی از نایه همسرش یک کمبودهایی داره، یا یه آقایی، فرقی نمی کنه، روز زن شده، روز مرد شده، به او توجه کافی نشده، هدیه گرفته نشده، خدمت شریف شما عرض شد که به هر جهت اصلا مورد گرامی داشت واقع نشده، مورد پاس داشت واقع نشده. حالا الان زمینه او بده، الان حال او بده، رفته در محل کارش، اصلا رفته در جمع اقوام، رفته در فضای مجازی، حال بد خودش رو به اشتراک گذاشته. مثال عرض میکنم، خانم بوده، آقایی برمیگرده بهش میگه منم جای برادرتا، میتونی روی من به عنوان برادرت حساب بکنی، یا تنها نیستی، یا من کنارتم، اگه یه وقتی خواستی درد دلی کنی من حداقل میتونم شنونده درد دلای شما باشم، هیچ کمکی که نتونم بکنم حداقل اینه که یه قدری با صحبت کردن با من سبک میشی. چند بار این قصه تکرار میشه، در این خانم حالتی اتفاق میفته از نظر عاطفی، ما بهش میگیم مدیون عاطفی، مدیون عاطفی او میشود. ببینید، همسرش نسبت به زمینه و حال بد او شکل خوبی نداشته، ولی آقایی که از راه رسیده، بله، نسبت به زمینه و حال بد او شکل خوبی رو داره ارائه میکنه و در او حالتی به نام مدیون عاطفی ایجاد میکنه و خدای ناکرده ممکنه که به جاهای نافرجام و بدفرجام و تلخی بیانجامد. در خصوص نوجوان هم همینه. اون خانمو بیوت که عرض کردم میگفت من 17-18 سال زحمت فرزندم رو کشیدم، حالا یک کسی آمده و به راحتی تمام فکر ذکر فرزند من رو برده. موقعی که من با او صحبت میکردم، درسته ایشون 17-18 سال زحمت فرزندش رو کشیده بود، اما نسبت به زمینه و نسبت به حال فرزندش توجه سالم و توجه کافی نداشت.
چطور این توجه داشته باشیم آقای دکتر؟
حتما عرض خواهم کرد. بابت نمره سرزنش شده بوده، بابت دوستان سرزنش شده بوده، بابت بدخوابی سرزنش شده بوده، بابت بدشتهایی سرزنش شده بوده، بابت سر و وضع سرزنش شده بوده، بابت انتخاب دوستان سرزنش شده بوده. یه ریز در خصوص زمینه بعد با شکل بد مواجه شده، اما اون کسی که از راه رسیده بوده، به جای اون که شکل بدی ارائه کنه شکل خوبی ارائه کرده بوده،
بله،
نتیجه او رو مدیون عاطفی کرده، تونسته یه ماه، دو ماه، سه ماهه یک کسی رو که 17-18 سال به پاش زحمت کشیده شده بوده، رنج کشیده شده بوده رو از آن خودش کنه. اما چه سوال دقیقی پرسیدی.
خواهش میکنم.
گفتیم که دوره نوجوانی دوره هیجاناته،
بله،
دوره احساساته، دوره عواطفه، اونم به صورت طوفانی، اونم به صورت آتش فشانی. من میخوام از پدر و مادرها خواهش کنم، چنانچه قلم کاغذ دارن، مثل خانم گردکایت که دارن میبینم از ابتدای مطالب بزرگواری کردن، مطالب رو یادداشت فرمودن، این چهار تا تکنیکی رو که میگم یادداشت کنن. تکنیک اول، تکنیک نام بردن. یعنی چی؟ یعنی اگر فرزند ما با یک احساسی در رابطه است، لطفاً از فرزندمون بخوایم احساسش رو نام ببرد. مهمترین احساساتی که یک نوجوان میتونه تجربه کنه رو یه تعدادش رو نام ببرم: شادی، غم، خشم، ترس، نفرت، لذت، محبت، اعتماد به نفس، خودارزشمندی، عزت نفس، افتخار، مهم بودن، مفید بودن، طرد شدن، ناکامی،
بله،
اضطراب، استرس، ترس از دست دادن عزیزان، ترس از طرد شدن از ناحیه جمع. من میخوام از پدر و مادرهایی که فرزند کودک باز تأکید میکنن به ویژه تر نوجوان دارن، اگر دیدن یه چند وقتیست احساسات و عواطف فرزندانشون به هم ریخته، لطفاً احساسات و عواطف فرزندانشون رو از فرزند بخوان به زبان بیاره، نام ببره. الان دقیقاً چه احساسی رو داری تجربه میکنی؟ الان غمه؟ و ضمناً بخوان وضوح این احساس رو بیشتر کنه، این احساس رو با شفافیت بیشتر. دقیقاً چه غمیه؟ چه ترسیه؟ ترس از بیماریه؟ ترس از فقره؟ ترس از مرگه؟ ترس از دست دادنه؟ عزیزانه؟ ترس از ترد شدن از گروه همسالانه؟ بخوان وضوح احساس رو بیشتر کنه، وضوح اون عاطفه رو، وضوح اون هیجان رو بیشتر کنه. خب بعد از این که این اتفاق افتاد، حالا دوم، خواهش میکنم برون ریزی هیجانی، تکنیک برون ریزی هیجانی. برون ریزی هیجانی چه شکلی ها ممکن اتفاق بیفته؟ در هر یک از این قالب ها، یک، با گفتن شروع کنه اتفاق صورت گرفته رو با جزئیات بیان کردن.
بله.
خانم گردکاید بزرگوار، ای کاش مردم به ارزش و اهمیت بیان اشراف داشتن. خدای تبارک و تعالی توی سوره الرحمن این شکلی می‌فرماد: بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن، خدایی که رحمان است، رحمانیت پروردگار عامه. علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. جالبه ها، این دو تا آیه رو کنار هم بگذارید. خلق الانسان، خدای مهربان انسان را آفرید. ببینید بلا فاصله به دنبالش چی مطرح میشه؟ علمه البیان، به او بیان را آموخت. ای کاش ما مردم ارزش بیان، مذاکره و گفتگو رو بلد بودیم. میگفتیم پسرم، دخترم، الان بیان کن، با وضوح بالا بگو. دو، لطفاً از فرزندمون بخوایم که بنویسد. خیلی ساده، خیلی ابتدایی. استهزار دارید؟ ما یک زبان داریم، یک ادبیات داریم. خانم گردکاید، پدرها، مادرها، دوستان رادیو فرهنگ، عزیزان، مخاطبان برنامه وزین بنیان فردا، من یه وقتی یک معنای رو خیلی ساده بیان میکنم، اینجا زبان بوده.
بله.
اما یک زمانی میام همین مطلب رو، همین پیام رو زیبا و اثر بخش اظهار میکنم، اینجا ادبیات بوده. من میخوام از فرزندانمون بخوایم یک، با زبان، دو، با ادبیات بنویسن اون احساسشون رو، اون هیجانشون رو. با زبان یعنی خیلی ساده، خیلی عامیانه. دید موسی یک شبانی را به راه، کو همی گفته ای خدا و ای اله، تو کجایی تا شوم من چاکرت، چاراغت دوزم کنم شانه سرت. بین خیلی ساده. حالا در این حال از فرزندتون بخواید احساسش رو اثرگذار، ادبی بنویسه. تا الان شد چند تا تکنیک خانم؟
دوتا.
یک، خیلی ساده به زبان بیاره.
دو، و نوشتنش.
بنویسه. سه، حالا از او بخواید احساسش را نقاشی کند. خانم گردکاید بزرگوار، ای کاش ما مردم نسبت به نقاشی فرزندانمون توجه داشتیم. ای کاش پدر و مادرها به فرزندانشون از کودکی آموزش میدادن احساساتشون رو، عواطفشون رو، دغدغه‌هاشون رو و منویاتشون رو نقاشی بکشن. این بچه‌ای که خورشید رو پشت کوه کشیده، او بچه‌ای که خورشید رو پشت ابر کشیده، او بچه‌ای که خورشید رو نیم دایره کشیده، او بچه‌ای که خورشید رو کامل کشیده، او بچه‌ای که توی نقاشیش درخت کشیده، او بچه‌ای که برای خونه‌شون دودکش گذاشته، او بچه‌ای که خونه‌شون پنجره نداره، او بچه‌ای که پدر و مادر رو کشیده اما لب پدر و مادر و دهان پدر و مادر رو نکشیده، چشم پدر و مادر رو کوچیک کشیده، خیلی کوچیک، واضح نکشیده، پدر و مادرش رو کشیده ولی برای پدر و مادرش دست نگذاشته، اون بچه‌ای که توی نقاشیش پرنده ها رو کشیده، اون بچه‌ای که مار رو کشیده. هر یک از اینا خانم گردکاید بزرگوار دارن با تکنیک برون ریزی هیجانی با پدر و مادرشون ارتباط برقرار میکنن. ضمناً از فرزندانمون بخواییم که دو مدل نقاشی بکشن. یک، نقاشی که سوژه توسط ما انتخاب شده. دو، نقاشی آزاد. زمانی توسط خود ما انتخاب شده. فرزندم، خانواده رو بکش، خونه بکش، یه درخت بکش، یه مار بکش و هر چی هم که دلت میخواد بهش اضافه کن. حالا فرزند ما از مدرسه آمده، ناخوش احواله، احساسش به هم ریخته است، از دانشگاه برگشته، انگار که کوی از غم رو دلش نشسته، اصلا امروز خیلی سرحاله، خیلی سرزنده است، همه رو داره توی خونه خدمت شما رسد، یه جوری سر به سرشون میگذره. اجازه بدید با نقاشی برون ریزی هیجانی کنه. شد سه تکنیک.
بله.
تکنیک چهارم، لطفاً از فرزندانمان بخواهیم داستان بنویسند راجع به اتفاقی که افتاده. لطفاً با یکی از دوستاش اتفاقی افتاده، داستان بنویسند و لطفاً گاهی اوقات بخواید داستان رو با روایت اول بنویسن، گاهی اوقات با روایت دانای کل بنویسن. با روایت اول خودشون در داستانن، با روایت دانای کل خودشون بیرون از داستانن. ضمناً از بچه‌ها بخواهیم تکنیک بعدی برای برون‌ریزی هیجانی، از نواها، نغمه ها، موسیقی ها استفاده بکنن. الان کدوم نوا و موسیقی یادآور احساس اوست؟ از فیلم ها و سریال ها، کارتون ها استفاده کنن. کدوم فیلم، کدوم سریال، کدوم شخصیت در کدوم فیلم و سریال احساس او رو تجربه کرده.
بله.
تا اینجا دو تا تکنیک شد. یک، اجازه بدیم احساسات، عواطف و هیجاناتشون رو با وضوع بالا برای ما نام ببرن. دو، برون ریزی هیجانی داشته باشن که در خصوص برون ریزی هیجانی روش ها و مهارت هایی رو به عرض رسوندیم.
آقای دکتر، از ابتدایی که این روش ها رو نام بردین پرسشی در ذهنم ایجاد شد. اینکه استفاده از این روش ها فقط وقتی که بحرانی اتفاق افتاده مناسبه؟ یعنی من امروز آمدم خونه، میبینم که نوجوانم به هم ریخته است، حال خوبی نداره و یادم میفته که دکتر صدرا اینو گفتن و خب من میرم سراغ این که پسرم، دخترم، بیا به من بگو چه احساسی داری و بعد برون ریزی هیجانی. یا اینکه نه، نیاز هست که ما پیشتر این روش ها رو با او تمرین کرده باشیم، او بلد باشه که بگرده در ذهنش، یک حس پیدا، یک نام پیدا کنه برای حسش و بعد در این مراحلی که شما نام بردید قرار بگیره. چون دارم تصور میکنم اون لحظه ای که نوجوانی که ما داریم میگیم منبع هیجانات، بعضا نپخته است احساسات، در لحظه ای که خیلی حالا در واقع در بحبوحه تنش خودش هست، من تازه اول بسم الله بخوام بیام بگم که خب دخترم، پسرم، آره بیا الان تو این شرایط بر من آواز بخون، نقاشی یا داستان نویسی کن، شاید اصلا اون نپذیره و پس بزنه.
مرحبا، مرحبا از سال هوشمندانه
شما. سلامت باشی
خانم گردکاد بزرگوار. چنانچه ابتدای برنامه رو به خاطر داشته باشید، به عرض رسوندم که برای ارتباط گیری با نوجوان ما نیاز به دو عامل داریم، عامل شناخت و عامل مهارت. نه اینکه هر وقت حالش بد بود یا سر کیف بود ما ازش بخوایم این کار رو بکنیم. نه خیر، عرض کردم این یک مهارت ارتباطی است برای ورود به دنیای نوجوان که بایستی به عنوان یک عادت و یک رویه و یک رویکرد در زندگی ما رایج باشه. نه لزومن زمانی که از مدرسه برگشته و آسیب داشته، نه لزومن زمانی که از دانشگاه برگشته و سر کیف بوده. نه، من برای ارتباط با نوجوانم نیاز به این دارم که او بتواند در همه ایام به راحتی احساساتش رو برای من بازگو کند و به راحتی برای من برون ریزی هیجانی کند.
بسیار خوب. پس این اصلا شاید بتونه که بازی خانوادگی باشه برای پیش از ایجاد بحران، که هممون دور هم بشینیم، هر کی بگه الان چه احساسی داره، یا از فلان اتفاقی که افتاده هر کدوممون نام ببریم که چه حسی داریم و بعد همه این مراحل برون ریزی هیجانی که بهش اشاره فرمودید رو بزرگترها هم حتی انجام بدن که بچه یاد بگیره.
خانم گردکاد، مثل مسواک زدن و صبحانه خوردن که یک عادت هست،
بله،
این بایستی یک عادت باشد.
خیلی متشکرم. فکر میکنم تمرین این روش ها در کاهش خشم و هیجاناتی که بعضن کار دستمون میده خیلی بتونه مؤثر باشه. گاهی ما داریم رانندگی میکنیم بعد خودمون حیرت میکنیم از شدت هیجان زده رفتار کردن راننده مقابل، یا اگر یک در واقع موضوع کوچیکی پیش میاد از میزان خشمی که طرف مقابل داره و اصلا اون میزان خشم متناسب با این اتفاقی که افتاده نیست.
بله.
حیرت زده میشیم و شاید استفاده از روش هایی که میفرمایین و تمرین کردن اونها کمک کنه که اساسا غیر از دوره نوجوانی با جامعه آرامتر و آسایش بیشتری هم داشته باشیم.
وقت دارم یا مطلبم رو بگذارم برای جلسه؟
اگر کوتاهه بفرمایید.
سعدی بسیار انسان والا مقام و حکیم درجه یکیه. آثار او همچنان در دنیا به زبانهای گوناگون داره ترجمه میشه.
بله.
در یکی از ابیات میفرماد: مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود. ادرار به معنی شهریه. سابقه بر این کسی که میرفت مدرسه جایی طلب علم و به دنبال کسب فضائل علمی بود به او یک
مقرری
میدادن. میگه در این نظامیه با ما چه کردن که از من سعدی ساخته شد؟ شب و روز تلقین و تکرار بود، نه اینکه دیگه حالا چیز دیگه ای نبود، چیز دیگه ای هم بود. سعدی تأکید دارد بر اهمیت تلقین.
بله.
و بر اهمیت
تکرار.
اگر میخواهیم که هر یک از اینها در زندگی ما اثر مثبت داشته باشه، بایستی از تلقین و تکرار آن غافل نباشیم.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات ارزشمند شما آقای دکتر صدرا و با تون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
شما شنونده شبکه فرهنگید. از شبکه فرهنگ با بنیان فردا.
بسم الله الرحمن الرحیم. من کنار یه مادر مهربونم که دو تا دختر ناز دارن، اسماشونو برام بگن و بعد شرایط الانم برام بگن که باردار هستن و چند وقتشونه. سلام.
سلام، خسته نباشید. من دو تا دختر دارم، هلیا و هلما.
به سلامتی. الان چند وقتتونه؟
الان 7 هفته.
مشخص هستش که بچه‌تون دختره یا پسره؟
یه هنوز معلوم نیست.
7 هفته زوده.
بله، تازه قلبش میزد، اومدم دکتر. الان اومدم ایکو.
ایشالله که به سلامتی به دنیا میاد و دو تا دخترام از چشم انتظاری در میان. خب دختر کوچولوتون که همراهتونه اسمش چیه؟
هلمای.
هلما خانوم سلام خاله.
سلام.
منتظری کی بیادش؟ مامان قراره آبجی بیاره یا داداش؟
آبجی.
آبجی دوست داری؟ اون یکی آبجیت اسمش چیه؟
هلیا.
هلیا چند سالشه؟
میره مدرسه.
شما که میری مدرسه؟
2 سال دیگه.
2 سال دیگه میری مدرسه. خب حالا ایشالله مامان آبجی اوورد یا داداش برات اوورد، دوست داری چی صداش کنی؟
آبجی.
آبجی صداش میکنی؟ ای جان دلم، ایشالله که به سلامتی فارغ میشین. هرچی که خدا سلام میدونه. واقعا دختر و پسرش فرق نمیکنه. از مراقبت های دوران بارداریتون برامون میگی؟
من تازه اولینه، تازه دارم میام.
مراحل اولیهش فعلا. بین آخرین بارداریتون تا الان چقدر فاصله بود؟
4 سال و 5 ماه.
4 سال و 5 ماه فاصله افتاد و موردی هم خدا رو شکر نداشتیم برای بارداریتون. از آرزو و دعاییم که برای فرزند سومتون قرار هست به دنیا بیاد برامون بگی.
انشالله بچه سالمی باشه، هرچی باشه ولی سالم باشه.
واقعا سلامتی در مرحله اوله و بعد سلامتی هم سعادت و عاقبت به خیری.
آره.
خودتون تو خانواده چند تا بچه این؟
ما خودمون 9 تا خواهریم، 2 تا برادر.
هزار ماشاءالله، یه خانواده پر جمعیت رو تجربه کردین. چقدر هم خوب که الان برای بچه سوم اقدام کردین، چون واقعا بچه ها هر چقدر که تعداد خواهر برادر رو بیشتر باشن، یه صلح و صفای دیگه توی خانواده است و بچه ها هم لذتشو میبرن.
امنیتی داره، مثلا دوست دارن، من هم رفت آمد کنن خواهر برادر رو، با هم بشینن گپ بزنن بازی کنن بچه ها.
دقیقا همینطور، لذت خواهر و برادر داشتن رو واقعا اونایی که خواهر و برادر دارن تجربه میکنن. ممنونم، موفق باشین، خدا نگهدارتون.
دستتون در نکنه، خدا حافظ.
خدا حافظ.